بسم الله الرحمن الرحیم. محصل عرائض دیروز ما این شد که تفرقهی بین باب مهر و باب اجارات به این که در باب مهر زن سلطنت خودش را واگذار میکنه به زوج و یه چیزی که اگر تفویض نمیکرد شیء باقی بود و در باب اجاره اینجور نیست، اگر تفویض نمی کرد شیء زائد بود بر فرض عدم تفویض هم. پس این منشأ تفاوت این دو مورد در صدق ربح و عدم صدق ربح که در مهریه چون مثل معاوضه ماننده، اگر تفویض نمی کرد یه چیزی محفوظ برای خودش می ماند و در باب اجاره اینجور نیست و در نتیجه در صدق عنوان غنیمت فرق میکنه. عرض کردیم نه، فارقی بین این دو موضوع نیست. اولا باب ازدواج مجانی هم باشه این خسارتی به حسب متعارف زن ندیده با ازدواج، متعارف ازدواج ها، و قهرن اگر یه چیزی نصیب مهری تعیه بشه، اگر خسارتی ندیده و یه چیزی گیرش آمده، این غنیمت برش صد میکنه. حالا واجب نیست، اون یه حرف دیگرش سیره یه چیزی ما هم قائل شدیم واجب نیست. اولا مسئله خسارت نیست تا ما بگیم که معاوضه است. تازه در معاوضات هم که ایشون به طور کلی فرمودن در معاوضات چیز نیست، غنیمت صد نمی کنه به معاوضه. معاوضه علاوه چل اطلاق اینجوری نیست. اگر یه چیزی رو بفروشن به ثمن المثل یا به مادون ثمن المثل، این غنیمتی در بین نیست. اما اگر یه چیزی رو بفروشن معاوضه کنن با ما فوق ثمن المثل، ما به تفاوت اون غنیمته. حالا اگر ازدواج به حسب معمول فرض کنیم از باب معاوضه باشه، این سلطه رو معاوضه کردن و به دیگری واگذار کردن یه اجرت المثلی داره. کسی زائد بر اجرت المثل اگر مهریه قرار داده باشه، ما به تفاوت این میشه غنیمت. این وجوه خلاصه وجوه صحیحی برای بیان مطلب نیست. و از طرفی این که ایشون فرمودن که در باب اجاره چون هدر میره، چون عمل است و عمل استقرار نداره و هدر میره، که ما عرض کردیم که سلطنت بر خود بدن و سلطنت بر ملک عین همون معنای مستقری را که استقرار ذاتی که قائل بودیم در باب مهر در اینجا هم هست. حالا ما از این قطع نظر کنیم، بگیم چیز هدر میره، خود سلطنت که یه شیء قاریست، اگه واگذار نکرده بود سلطنت محفوظ بود، این را ما صرف نظر بکنیم، و خود عمل که یک شیء غیر قاره در نظر بگیریم، آیا این منشأ میشه که در باب اجاره ما اجاره رو منفعت بگیم، فایده بگیم، پولی را که در اجیر میگیره، این آیا منشأ میشه یا نه؟ عبارتی که در فرمایش آقای خویی هست، تعبیرشون اینه که اگر این شخص اجاره نمیداد، این عمل یذهب و سدن و مهمل و از بین رفته بود. چون اینجوریست، بنابراین اگر اجاره داد یه پولی گیرش آمد، اون ربح هست و غنیمت و منفعت. این تقریب تمامی نیست. اگر انسان یکی از اموال خودش اگر جلوگیری نمی کرد، این نابود می شد، دزد می برد، نمی دونم سرما می زد، تلف میشد، یه کاری کرد که این نابود نشه، مهمل از بین نره. این منشأ نمیشه که این غنیمت سد بکنه. جلوی ضرر گرفتن، جلوی خسارت گرفتن، مالی از اموار را ما نگذاریم تلف بشه، این کفایت نمیکنه برای عنوان ربح و فایده. ربح و فایده این است که یه چیزی روی اموال ما زیاد بشه، نه اینکه جلوی از بین رفتن اون شی را به یه وسیله بگیریم. اون معناش دفع و ضرره، نه جلب و نفع. ربح باید جلب و نفع باشه، نه تنها دفع و ضرر. تعبیر یه تعبیر خالی از مسامحه نیست، تعبیری که برای تقریب مسئله کردن. ولی واقع مسئله این است که نه در باب اجارات، من حالا اون مهر رو عرض نمی کنم، در باب اجارات ما باید حساب بکنیم که ببینیم دفع ضرر یا جلب منفعت. انسان یه مرتبه مالی از اموال داره موجود، این اموال را از دست میده، خب این خسارته. اگر یه کاری بکنه که این اموال از دست نره، این دفع ضرره، دفع خسارت موجوده. ولی اما اگر من روی قوایی که خداوند به من داده میتونم اموال زیادی کسب کنم، حیازت مباهات بکنم، مالم زیاد بشه، حالا آمدم حیازت نکردم، این نه اینکه ضرر شده، از اموالم کم شده، نفعی نبردم، استفاده ای نکردم. در باب اجارات انسان اگر همینجور خود به خود خانه داره، خانه رو گذاشت، هیچ دست به خانه نزد، همینجور خانه ماند، یه سال گذشت، این استفاده نبرده، نه اینکه ضرر کرده از در این یک ساله. حالا یه مرتبه استفاده بردن شخص با این میشه که خودش میشینه به رفقاش یا اباحه میکنه یا اجاره میده، پول میگیره. اینهایی که چیزهایی که استفادات هست، اینا جلب و نفعه، نه دفع و ضرر. اگر تلف میشد بعضی از اموال شخص، حالا کاری کرد در اثر اجاره دادن تلف نشد، مال از بین نرفت، او دفع و ضرره. ولی اما اگر یه شیی اگر اجاره نمیداد، خودش هم استفاده نمی کرد، تلف در کار نبود، عدم و نفع بود، وقت چه خودش استفاده کنه، چه به وسیله اجاره دادن به دیگری پول گیرش بیاد، اینا همش منافع عرفن و خمس درش هست. منتها در باب اجاره باید یه مطلبی رو در نظر گرفت. خانه رو اجاره میده انسان، فرض کنید ماه 30,000 تومان اجاره میده، 40,000 تومان کم زیاد اجاره میده، تو بانگم وجه اجاره رو میریزه، سال فرض کنید 200,000 تومان مال اجاره گرفته. این نباید بگیم 200,000 تومان خمسش 40,000 تومنه، باید استهلاک خود خانه که در اثر نشستن این مستهلک شده، این هم در نظر گرفته بشه. اون وقت کسر بشه استهلاک، نسبت به مازادش غنیمته. مثل همه چیزهای دیگه که از یه معدنی کسی میخواد یه چیز استخراج کنه، منافعی که در راه تحصیل، مخارجی که در راه تحصیل منفعت شخص به خرج میکنه، اونا رو باید کسر بشه. چیزای مخارج تحصیل رب باید از خود اون رب منها بشه. یکیش عبارت از استهلاک خود خانه، کهنه شدن، خراب شدن، امثال اینا رو باید حساب کنه. اون وقت مقدار استهلاک هر مقدار منها کنه. ممکنه یه مرتبه مقدار استهلاک جوریست که اصلا این پولی داره که پول اجاره گرفته اصلا به قدر اون استهلاک نیست یا همون قدره و بیشتر هم نیست، اون موقع اصلا خمس و چیز نداره. نه نه اون چیز نیست، اون مفهوم غنیمت. حالا مسائل چیز صغیر ما باید بعد بحث کنیم، حالا اونجا رو شما چیز نیارید چون بعد میاد مسئله غنیمت صغیر. حالا بحثی بود راجع به این روایت در باب حج که صاحب وسائل نقل کرده، ما روایت رو میخونیم. این بحث هم از نظر متن بحث داره و هم از نظر سند بحث داره. نه این نیست، هیچ وقت لا ضررم در این جوجه ها چیز نمی کنه. من استفاده نکردم، من نیرو داشتم میتونستم خیلی چیز کنم استفادات بکنم بگم. نه جلوش را بگیرم، یک کسی عامل باشه جلو مقتضی را بگیره، این ممکنه ضرر گفته بشه. نه اونا چیز نیست، خودش باید ایجاد مقتضی کنه تا نفع گیرش بیاد. من باید حیازت مباهات بکنم تا گیرم بیاد. اما یه چیزی طبعا یه مباهی ملک من میشه، اون وقت یه عاملی میاد این رو جلوش میگیره نمیذاره گیر من بیاد، اون ممکنه بگیم ضرره. اما یه چیزی که اصلا برای ایجاد اون من باید ایجاد مقتضی بکنم، این دیگه چیز نیست. نه اونو هیچ وقت چیز نمیگن. من الان آقا نرفتم برای کسب کردن، نباید بگن ضرر کرده شخص. ضرر نیست دیگه، خیار نداره شخص در اینجور موارد که بگه اون شخص استفاده نکرده ازش. اگه من جلو استفادهشو بگیرم اون وقت ممکنه بگی. حالا روایتی که مورد بحث قرار گرفته روایتی است که در آخرین بابی که ابواب ما یجب فیه الخمس، یه باب قبل از آخرش روایت عنوان شده. متن عبارت صاحب وسائل اینه: باب انه لا یجب الخمس فیما یأخذ الاجیر من اجرت الحج ولا فیما یصله به صاحب الخمس. حالا ما یصله به صاحب الخمس را بعد بحث میکنیم، فعلا بحث راجع به این قسم اولشه که ایشون یه بابی منعقد کردن که خمس اونی رو که اجیر اجرت حج میگیره خمس درش نیست، که انه این استثنائی است از اجارات. اینو من غفلت کردم این جمله رو در باب اجاره عرض کنم. این روایتی که قسم خورده حضرت میگه الفائده یومن به یومن، بلا اشکال یک کسی روز مرد میره کار بناهی میکنه پول میگیره و امثال اینا، یومن به یومن این مطلب رو شامل میشه. نمیشه اینا رو از تحت این خارج کرد، هر جوری هست ما با اینا رو داخل بکنیم به هر تقریبی که هست. ولی اون روایات اجاره و اینا که آقای خویی فرمودن در باب اجاره روایتی هست رو با پیدا نکردیم، ولی خود اینها به عرف متعارف چیز کنید همین اجارات الافادت یومن به یومن میگه همین بنا میره بناهی میکنه روز به روز، بقالی روز به روز یه روز مرد پولی گیرش میاد، اینا همش حالا بقالی نمیگم اون که معاوضه بنایی که خلاصه اجیر روز مرده همونا رو میگیره. سانه قطع نظر از فروشیشون به سانه تمسک کرده که من دیروز عرض کردم، میگم سانه لزوم نداره برای اینکه به کسی اجاره بده، همین که صنعت یه هیئتی ایجاد کرد براش یه غنیمتی گیرش آمده میخواد به دیگری اجاره بده میخواد نده، اون ربطی به اجاره نداره. آقای خویی اون رو ذکر کرده، ما گفتیم اشکال داره، دلیل نیست بر مطلب، با اون نمیشه استدلال کرد. که من نمیخوام بگم منافات در او دلیل است که نیست، به اون نمیشه استدلال کرد کسی مناقشه کنه. خب روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و عن علی ابن محمد ابن عبدالله عن سهل ابن زیاد جمیعا عن علی ابن مهزیار قال کتبت الیه یا سیدی رجل دفع علیه مال یحج به، هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخمس او علی ما فضل فی یدهی بعد الحج فکتب علیه السلام لیس علیه الخمس. این روایت از نظر سند به این شکل در کافی ذکر نشده. در کافی روایت اینجوری داره: محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار. این متن کافیه. بعد از سهل ابن زیاد هم جمیعا نداره، بعد از علی ابن محمد هم بن عبدالله نداره، و عبارتش هم محمد ابن یحیی و محمد ابن الحسین و عن علی ابن محمد و عن این کلمه در اونجا نیست. محمد ابن الحسین و علی ابن محمد داره و عن نداره درش، عن نداره. خلاصه محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار. سند اینجوریه. منتها محمد ابن حسین چون از سهل گفتن روایت نمی کنه، اونی که راوی از سهل محمد ابن الحسنه نه محمد ابن الحسین، کل صاحب وسائل این روایت را روایت معلق دانسته. در کافی روایات کثیره هست، خیلی زیاد، که قبلا یه سندی به یک راوی منتهی شده و بعد از عوض این که تعبیر بشه و به هازل اسناد، همون راوی که قبل سند بهش منتهی شده اول سند قرار میگیره. مثلا عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب. خب کلیمی از احمد ابن محمد به واسطه عده نقل میکنه، از حسن ابن محبوب به دو واسطه نقل کرده. گاهی میبینید که روایت بعد که قرار میگیره، عوض این که بگید و به هازل اسناد عن احمد ابن محمد، خود احمد ابن محمد اول سند قرار میگیره اتکالاً به سند قبل، اون وقت عده به سر احمد ابن محمد میاد. یا اینکه عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، خود احمد ابن محمد رو اول سند قرار میده. یا گاهی میبینید که اونی که با دو واسطه نقل کرده، حسن ابن محبوب که با دو واسطه در سند قبل نقل شده، در روایت بعدی حسن ابن محبوب اول سند قرار میگیره. این جای این که و به هازل اسناد عن الحسن ابن محبوب بگه، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب بگه، اون تلخیص قطع چیز میکنه، حذف میکنه، خود حسن ابن محبوب رو اول سند قرار میده. اسنادی که قسمت اولی ثابت شده است، حذف شده، اون سند را معلق میگن در اصطلاح درایه. اون وقت فیضهای کلینی تعلیقاتش به حساب روایات قبلی تعلیق میکنه. شیخ هم در کتاب ها تعلیق کرده، در تهذیب اسقاط کرده اول سند ها رو، ولی نه به حساب این که قبلا سند منتهی کرده، به حساب اونی که در فهرست به کتاب حسن ابن محبوب سند ذکر کرده یا در مشیخه سند به حسن ابن محبوب ذکر کرده، برای خاطر او اسقاط میکنه. صدوق هم همینجور. اما کلینی اسقاط اول سند که میکنه و حدیث رو معلقش میکنه، به اعتبار اعتماد به روایت سابق، سند سابق. در اینجا صاحب وسائل این روایت که محل بحث ماست، این روایت به ایشون معلق دانسته، چون قبلا محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر روایت نقل شده که راجع به معدن و اونجاها ما خوندیم، اون روایت قوس بود، معدن بود، اونجاها روایت خوندیم. قبل سند به محمد ابن الحسین رسیده بود، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن احمد محمد ابن ابی نصر تا آخر. صاحب وسائل این روایت مورد بحث ما محمد ابن الحسین و علی ابن محمد، این محمد ابن الحسین را معلق فرض کرده که میخواد بگیم محمد ابن حسین همون محمد ابن حسین است که قبلا به توسط محمد ابن یحیی روایت نقل کرده، شیخ بلاواسطه کلینی نیست. پس که نه، اینجوری میشه محمد ابن یحیی هن محمد ابن حسین، اون وقت این مالی کلمه محمد ابن حسین میشه، اون بعدش و علی ابن محمد هن سهل ابن زیاد، اون عطف جمله به جمله است. ما عرض کردیم در عطفهایی که در کافی هست، غیر کافی هم این عطفها هست، در کتب قبلی هم هست که گاهی کافی از اونا نقل میکنه، گاهی متعارف عطفها عطف مفرد به مفرده، ولی کثیر از عطفها عطف جمله به جمله، یا جمله به مفرد، یا مفرد به جمله، اینا هست. مثلا مثال برای عطف جمله به جمله که جاهای دیگه خیلی رائجه، میگه علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر. اگه کسی تو این چیزهای اسانید وارد نباشه، ابتداعا اینجوری خیال میکنه که علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل، کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم هم نقل میکنه از پدرش و محمد ابن اسماعیل، او دو نفر هم نقل میکنن از فضل ابن شازان، که در اینجا محمد ابن اسماعیل عطف شده به ابراهیم ابن هاشم، عطف مفرد به مفرد. علی از دو نفر نقل میکنه، اون دو نفر از یک نفر نقل میکنه که مثلا فضل ابن شازان باشه، فضل ابن شازان نقل میکنه از ابن ابی عمر. ولی برای خاطر این که این اشتباه نشه و معلوم بشه که عطف مفرد به مفرد نیست، عطف جمله به جمله است، به حسب متعارف و معمول یک کلمه جمیعا بعد از یکی از این مفردها میارن، علی ابن ابراهیم عن ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر. آخه فضل ابن شازان یه نفر بیشتر که نیست، ای چطور شده جمیعا عن ابن ابی عمر؟ این علتش عبارت از این است که این جمله دوم یه تیکه سند دیگری است به مجموعه عطف شده به سند قبل. کلینی به دو تا سند از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه، سند هر دوش هم دو واسطه ایه، علی ابن ابراهیم عن ابی این یک سند، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان سند دیگر، جمیعاً یعنی ابراهیم ابن هاشم و فضل ابن شازان این دوتا از ابن ابی عمر نقل میکنن. کلمه جمیعاً به کار میره که اشتباه نشه یه وقت به خیال بشه بر این که اون محمد ابن اسماعیل عطف به ابراهیم ابن هاشمه، نه، مجموع جمله عطف به مجموع جمله قبلیه. اون جمله دوم یه جمله معترضه است، هیلوله پیدا کرده در وسط سند. و اینم عرض کنم که این راهی جاد محل اطلاعتون بشه، در اربعین شیخ بهایی چاپی که جدیدن شده، یه مطلبی رو که اصلا توجه نشده بهش در اون چاپ یه کاری کردن، کار خلاصه عوض تصحیح، اشتباه خیلی فاحشی کردن در کیفیت تصحیح. رسم این آقایون عبارت از این محدثین سابق برای این سندهایی که در وسط سند قرار میگیره، الان سند ما اینجوریه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر، این سند کاملش اینه، منتها وسطش یک سند دیگه ای هم حائل شده در وسط، هنوز تمام نشده، یه سندی در این وسط جاگیر شده که اونم یه سند دیگه خواهد شد، علی ابن ابراهیم چیز محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان عن ابن ابی عمر، که هیلوله پیدا کرده، جمله معترضه ای واقع شده، یه سندی در وسط سند. این محدثین سابق برای خاطر اینکه توجه بدن که اینها هیلوله سنده، یه حای حطی که رمز هیلوله است حا میذاشتن، یعنی هیلوله سنده هنوز سند تمام نشده، فعلا وسط سند یه سند دیگه به عنوان جمله معترضه قرار گرفته، اون های هیلوله میذاشتن. در اربعین شیخ بهایی الان پیشم نبود که نگاه کنم، مثلا شیخ بهایی حدیثی میخواد نقل کنه از معصوم، من حفظ علی امتی اربعین حدیثن، همین رو میخواد نقل کنه. خب این حدیث میرسته به طریق خودش به شهید اول و چندین طریق به شهید اول شیخ بهایی داره، از شهید اول هم میرسه به شیخ طوسی فرض کنید یا علامه، یکی از اینا چند طریق به او داره، از اونجا هم چند طریق تا برسه به امام. اون وقت این که میخوان ذکر کنن اینجوری شروع میکنن، شیخ بهایی میگه حدثنی ابی مثلا، به طریق پدرش، پدرم از شیخ بهایی، شیخ بهایی از اون که شیخ پدرم از شهید ثانی، شهید ثانی است، که تا میرسه به شهید اول مثلا حدیث رو نقل میکنه. بعد یه های هیلوله میذارن که هنوز سند تمام نشده، میخوان یه وسط سند یه سند دیگه، دوباره شیخ بهایی به وسیله شیخ دیگرش یه طریق دیگه منتهی میکنه، میرسه به شهید اول. باز ممکنه یه طریق ثالثی، باز های هیلوله بزنن، یه طریق ثالثی بیان برسونن به شهید اول. بعد از دو طریق و سه طریق که به شهید اول شد، بعد میگن این محمد ابن مکی شهید اول، اون هم از شیخ شیخش تا برسه به علامه یا به شیخ طوسی اونجا. گاهی هم میبینه در شهید اول تا به شیخ طوسی باز های هیلوله میزنن، برای خاطر اینکه یک سند دیگه میخوان منتهی کنن. در این چاپ چیزی که چاپ کردن، اینا نفهمیدن که های هیلوله رمز هیلوله است. اینا خواستن سلیقه به خرج بدن، مشکل را رفع کنن، های هیلوله را حدثنا کردن. اون وقت میشه سند رسیده به مثلا به شهید اول، بعد شهید اول میگه حدثنا، چی حدثنا؟ کسی که 200 سال بعد از خودش آمده، چون دوباره ایشون برمیگرده سند بعدی از استاد شیخ بهایی شروع میشه، های هیلوله شده حدثنا. اون وقت اونی که بعد شده طبقات متأخر میشه شیخ شهید اول، طبقات خیلی. این اشتباه خیلی فاحشیه که در این چیزاست که توجه نشده به این های هیلوله. در چاپ قبلی های هیلوله داره، در چاپ بعدش حدثنا کرده. خلاصه عقیده چیز صاحب وسائل این بوده که این سند سندیست که هیلوله سند شده، محمد ابن حسین سندش معلقه، پس معلق که شد میشه محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین، و از اون طرف چون هیلوله سند شده نزا بعد و ان تعبیرش میکنه و ان علی ابن محمد، علی محمد ابن عبدالله ان سهل ابن زیاد، وقت جمیعا برای خاطر همون هیلوله سند که معلوم بشه هیلوله سند بوده، این رو کلمه جمیعا هم آورده که ان سهل ابن زیاد که یه نفر بیشتر نیست، جمیعا میخواد بگه که همه سند قبلی، آخر سند قبلی که عبارت از محمد ابن حسینه و سند بعدی که عبارت از سهل ابن زیاده، هر دو نقل میکنن از علی ابن مهزیار. آقای خویی هم روی همین نقل ایشون اتکالا به کلام ایشون فرموده درست سهل ابن زیاد ضعیفه، ولی این دو تا طریق داره، یه طریق به علی ابن مهزیار به وسیله محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین که در اونجا دیگه سهل در طریق قرار نگرفته، یه طریق دیگه‌ش هم علی ابن محمد ان سهل ابن زیاده، اون طریق دومی ضعیفه، اون طریق اولش که تعلیق سند بود و سند معلق بود، اون طریق اول صحیحه. این ایشون اینجوری فرمودن. ولی فرمایش صاحب وسائل از دو جهت اشتباهه، دو تا اشتباه فاحش در اینجاست. یکی این که اون علی ابن محمد را که ایشون بن عبدالله زمیمه کرده برش، اون اشتباه فاحشه. علی بن محمدی که از سهل بن کلینی به وسیله او از سهل نقل میکنه، اون علی بن محمد، علی بن محمد بن ابراهیم رازیه، همون علان کلینی که داییشه. اصولا روایاتی که اولش علی بن محمد هست در کافی، اگر اون روایت از برقی نباشه و از ابراهیم بن اسحاق احمر نباشه، این دوتا اگر نبود همش علان کلینی دایی کلینیه تمامش. این دوتا همون علی بن محمد بن عبداللهی که اینجا گفته در این دوتا درسته، یعنی کتاب برقی رو به وسیله احمد برقی رو به وسیله علی بن محمد بن عبدالله که نوه دختری برقی نقل میکنه، و کتاب ابراهیم بن اسحاق احمر هم به وسیله همین علی بن محمد بن عبدالله نقل میکنه. علی بن محمد بن عبدالله تعبیر شده، علی بن محمد بن ابوالقاسم تعبیر شده، علی بن محمد ماجیلویه تعبیر شده، علی بن ابوالقاسم عبدالله بن عمران اینجورا که نجاشی کدام عنوان کرده، تمام از اینا، یا علی بن محمد بن بندار، تمام اینا یک نفره. علی بن محمد بن بندار، علی بن محمد ماجیلویه، علی بن محمد بن عبدالله، علی بن محمد بن ابوالقاسم، یا اختصارا علی بن ابوالقاسم، تمام این تعبیراتی که کلینی تعبیر کرده و یا در بعضی از کتب تعبیر میشه عبارت از یک نفره و همون علی بن محمد بن بنداره، اونم ثقه است. ایشون خیال کرده این خلاصه روایت مال علی بن محمد بن عبدالله، این اشتباهه، این مال علان کلینی است. سهل اگه ملاحظه کنید، چون سند کافی از کلینی نقل کردن که گفته اونایی که من از سهل نقل کردم، عدت من اصحابنا، در طریقش اشخاصی که هستن، یکی محمد ابن الحسن، یکی علی ابن محمد علان که روایت میکنه، این درش تردیدی نیست. اما اون که محمد ابن الحسین که سند بگیم معلق، اونم معلق نیست. اون محمد ابن الحسن تصحیف شده است. ما سرتاسر کتب حدیث را ما مراجعه کردیم ببینیم که محمد ابن الحسین از علی ابن مهزیار روایت داره، آخه اینجوری که کل صاحب وسائل معلقش کرده، همه سهل ابن زیاد از علی ابن مهزیار روایت کرده همین روایتو، هم محمد ابن الحسین در تمام کتب اربعه یک جا روایت نداشت. در کتب حدیث، کتب صدوق، کتب شیخ، کتب دیگر حدیث، هیچ کجا ما پیدا نکردیم که محمد ابن الحسین از علی ابن مهزیار روایت داشته باشه. هیچ. اونی که فقط یک جا استثناءً در بصائر الدرجات صفحه 333 کتاب بصائر الدرجات که جزء هفتم باب 11 حدیث 1، صفحه هم 333 است، در اونجا فقط یک دونه روایت ما پیدا کردیم که محمد ابن الحسین عن علی ابن مهزیار. او هم قطعی نیست که علی ابن مهزیار باشه، چون نسخه های همون چیز، نسخه به حساب بصائر الدرجات مختلفه. یه نسخه قرن ششم که البته نسخه بسیار معتبریه، اون همجور علی بن مهزیار داره، بعضی از نسخه دیگه هم علی بن مهزیار داره، ولی دو تا نسخه دیگه ما دیدیم که اونا علی بن مهران داره جای مهزیار، و یکی از اون دو نسخه با نسخه‌ای که در زمان خود صفار نوشته شده مقابله شده بود، مسائل درجات صغرا بود نه کبرا، چون اونم مسائل درجات هم نسخه صغرا کبرا داره، ولی از نظر قدیمی بودن خودش مال قرن ششم نبود، مال قرن ده و 900 خورده اونجورا بود، ولی مقابله شده بود با نسخه ای که 270 چند که زمان اوائل غیبت صغراست، با اون نسخه مقابله شده بود که صفار 290 فوت کرده و 270 چند بود که با اون مقابله شده. در اون نسخه مهران داشت و اون نسخه عتیقه قرن ششم البته مهدیار داشت. ما خلاصه سر تا سر هر چی گشتیم در کتب حدیث یه جایی محمد ابن حسین از سهل ابن از علی بن مهدیار نقل کنه پیدا نکردیم، غیر از همین یک دونه روایتی که اونم اختلاف هست، ولی از سهل ابن زیاد سر تا سر چیز رو شما نگاه کنید پره پره. بعضی جاها محمد ابن حسین هست در کتب، بعضی جاها محمد ابن الحسنه. به نظر ما محمد ابن حسین اون جاهای نادری که هست مثل همین جای همین مورد ما یه تصحیف محمد ابن حسنه، و در همین مورد ما تصادفاً نسخه‌ای که دست خود چیز صاحب وسائل بوده از کافی که الان نسخه یزده برای با فرستاده بودن، من نسخه مقابله کردم با او، در اونجا همین محمد ابن حسین محمد ابن حسن داره نسخه شیخ خور که با تصحیح او بوده، محمد ابن حسن داره. دو سه جا این از سهل ابن زیاد محمد ابن حسین هست، آقای خویی چهار جا نقل کرده، دو جاش اختلاف نسخ هست که ما نسخه های مختلف، بعضیش حسنه بعضیش حسین، دو جاش البته نسخه هایی که ما دیدیم همون حسینه، ظاهرا اون دو جای حسین هم تصحیح حسنه، و موارد دیگه که محمد ابن الحسن عن سهل که دیگه پره اصلا قابل اعداد نیست، شما مراجعه کنید به چیز، این ظاهرا محمد ابن حسنه تائی رازی است که سابقا عرض کردیم که از مشایخ کلینیه و خودش هم از سهل نقل میکنه هم در عیون و هم در توحید، جاش هم در کار استادیم. این هم عطف مفرد به مفرده و حدیث حدیث معلق نیست، قهرن این دو کلینی به وسیله این دو نفر نقل میکنه از سهل، مثل موارد دیگه که به وسیله اینا نقل میکنه از سهل. حالا اگر کسی سهر رو مناقشه بکنه روایت میشه ضعیف، و ما چون مناقشه نمی کنیم از نظر سند اشکالی نیست.